أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. امام صادق عليه السلام می فرمان که کسی که بدون بصیرتی یک کاری رو انجام بده، مانند کسی میمونه که بر غیر راه راست سیر میکنه. نتیجهش این میشه که لا یزید و سرعت و سیر لا بودا، هر چقدر که داره میره دورتر میشه، چون زاویه بازی میکنه دیگه. شما 100 متر از راه راست دور بشی، فرض میکنید که 1 کیلومتر دورتر شی، خیلی فاصله با مقصد اصلی پیدا میکنه. کسی هم که بدون بصیرت کاری رو بکنه، هر چی میره جلوتر بدتر میشه، نه تنها بهتر میشه بدتر میشه. ظاهرن این باشه که کسائر علا غیر طریق، یعنی کسی که بدون بصیرت کاری میکنه اصلا تو راه راست نیست. بصیرت راه راست میاره، نه اینکه مثلا تو راه راست باشی بصیرت میاره. نه، چون راه فیزیکی که نیست که، راه فیزیکی نیست که. آدمی که توی راهی میره، خیالات اون نفس الامر که اطلاع نداره که. انسان با بصیرتش که تشخیص میده یه راهی داره. روزا به من حجت داره میگه حالا برای غلط هم داره میگه من با بصیرت و فکر و مشورت و اینا رفتم، خدا اونجا مؤاخذش نمیکنه. ولی همینجور سرش بندازه پایین بخواد یه راهی رو بره، دیگه رفتم دیگه. خب تو چه حساب رفتی؟ اون راه راست نه، چون فیزیکی نیست که بگیم حالا بذاریش تو راه راست چششو ببنده بره، بصیرت نداره. نه، این یه چیز معنویه در حقیقت. عرض به خدمتتون که اگر تو این تشبیه دقت کنید، این تشبیه مفرد به مفرده، خب، ولی هر دو طرف مقید شده. یعنی ما یه دونه عامل داریم عمل کننده، یه دونه هم سائر داریم سیر کننده، رونده. این عمل کننده به یک رونده تشبیه شده، منتها نه مطلق عمل کننده به مطلق رونده تشبیه نشده، بلکه عمل کننده به شرط شی مقید با این قید که علا غیر بصیرتنه تشبیه شده به سیر کننده، نه مطلقا بلکه علا غیر طریق. لذا اونجایی که ما مفرد به مفرد رو تشبیه میکنیم، خودش سه حالت داره: یا تشبیه مفرد به مفرد، یا مفرد محض به مفرد محض، یا مفرد مقید به مفرد مقید، مثل همین مثالی که زدم، یا مختلفه. خودش دو قسم میشه دیگه، بستگی داره مشبه یا مشبه به کدوم باشه. وقتی مختلف شد یعنی مفرده، مثلا مفرد مقید به مفرد مطلق تشبیه میشه، یا مفرد مطلق به مفرد مقید تشبیه میشه. یه روایت دیگه از حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه نیست، این روایت تو شرح نهج البلاغه است، شرح ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 290. حضرت میفرمان که الحاسد المبتن للحسد کنحل یمج الدوا و یبتن الدا. کسی که حسد کننده و کسی که حسادت میبرزه، ولی به شرط. المبتن للحسد، حاسد دو جورن دیگه، بعضی حسادتشون اظهار میکنن، بعضی حسادتشون رو تو دلشون. اتفاقا یادم خیلی سالیان پیش کتاب چیزو نگاه میکردم، قلب سلیم شهید دستوی رحمت الله علیه، چون تو اونجا بحث میکنه، میگه حسادتی که ابراز بشه جز گناهانه بلا شک، ولی حسادتی که ابراز نشه، اصلا فقط تو دل باشه، قطعا یک رذیله اخلاقی هست، ولی آیا جز گناهان هست یا نیست اختلاف بین علما، یه بحث فقهیه. یعنی هیچ، فقط تو رفتاری انجام نده. آره، نه، همون مثلا غیبتشو کنه، تهمتشو غیبت کنه، تهمت بزنه، سد سبیل کنه، ولی یه بلایی کاری بکنه. تو مرحله ظاهر که نه، تو خودش میریزه، برای خودش بدتره. برای خود مثل کسی اونه که میگن یه مصیبتی برای آدم میاد، چون اظهار کنی از تقلیه میشه، کار با اون نداری و خودش بدتریانه، ولی به دیگری ضرر نمیرسونه. حالا اون بحث تلخیشه، ولی خب قطعا این رذیله اخلاقی شما چه حسادت رو اظهار کنی یا نکنی، مهم اینه که تو نفست این دغدغه و این رذیله اخلاقی رو داری. حالا حضرت میفرماید الحاسد المبتن للحسد، حاسدی که حسد رو تو خودش میریزه اظهار نمیکنه، کل نحل مثل زنبور عسل، وچه شبه چیه یمود جدوا و یبتن الدا. زنبور عسل از گرده گل که تغذیه میکنه، چیزی که میده عسله، چیزی که تو خودش میمونه داه، چون اون پسمانده های مفید میاد بیرون عسل میشه دیگه، غیر مفیدش دیگه واسه خودش و فضولات میشه واسه خودش. حالا حتی از این تعبیر کردم به دا، اونقدر که من حدیث رو میفهمم شاید ظرافت هایی داشته باشه حدیث که نمیدونم چیه، ولی به هر حال یعنی حاصلی که مبتلا حسدشه ظاهرش رو که میبینی هیچ مشکلی نداره، خیلی هم باید خوشبش میکنه فلان میکنه، و تو باطن تو خودش میریزه. حالا شاهد تو اینه که یه طرف تشبیه که مشبه هم به ما باشه نهله، یه طرفش حاسده به شرط شیه، این روش که مفرد مقید تشبیه شده، مفرد مقید به مفرد مطلق. پس سه حالت یا چهار حالت برای این مفرد متصبره. حالا ببینیم فرق مفرد مقید و مرکب چیه، میخواییم استفاده کنیم.
چی حکیمانه بود؟
چی حکیمانه بود؟
یعنی اینکه با دست تماس داشته.
خب بلاغت اینه همین دیگه، مخصوصا وقتی دیر میاد، مخصوصا وقتی دیر میاد باید رفت حدیث رو به درس رفت یه دوبار کاری نکنی. خواهید این پرورد بفرمین ده خط توضیح داده بود، مختصر دو خط بشه توضیح نده بود یا دو صوبی ده خط گفته بود. منظورت اینه
آخر
که خلاصه کرده اونجا نه توضیح که یه صفحه بنده خود توضیح داده بابا اینقدر هم یه خلاصه بسم الله نه ایشون باید بگه بگو بابا هرچی که فهمیدی بگو، نمیخوام اونا ترجمه کنی یا چیزی که فهمیدی برداشت کردی شما میخوای توضیح بده آقا فرق مفرد مقید و مرکب چیه؟ چی برداشت میشه؟
اون
مفهوم نیست. خود فهمیدی؟ یه توی مثال توضیح بده تشریح کن. نه دیگه نبودم تو من نبودم. شما چی فهمیدی؟ الان مثلا یه مثال بزن مفرد مقید، یه مثال بزن مرکب، بعد فرقشو بگو. اینا ماهیتا ما هم فهم کنه کلا فرق دارن اینا با هم. خب چیه بگو توضیح بده. نه دیگه اونجا نگاه میکنی فایده نداره، باید قبلش هضم شده باشه برات تو بخوای توضیح الان بدی. نمیخوام ترجمه کنی که. خب دیگه چهار نفر کی بودن؟ خب شما توضیح بدید من بدید. چرا؟ میشه توضیح معذوریت تو بدی توضیح مطلبو. خب آقای جمشیدی
به این حالت که یک مفردی که داده این تجربه رو
الان داری اشکال میکنی؟
نه
الان داری میگی که چه اشکالی داره ما مرکب رو یک ذات
نه بگم که میشه اینجوری گفت. حالا مثلا اینکه میخوانیم که مقایسش کنیم چرا نمیشه اینجوری من توضیح شدم، یعنی چی که چرا نمیشه تشبیه مرکب رو مفرد مرکب در نظر بگیم، یعنی میشه یک مرکب رو با یک ذات در نظر بگیم که اون ترکیب بشه غیر بشه، یعنی این مفرده مقاید. حالا شما نمیشه اینجوری گفت به خاطر اینکه خود علاوه بر اون که حالا این چند تا ذات هم ما ذاتش رو نگاه میکنیم بشه، یعنی توی مفرد مقاید ما اون یک ذات رو در نظر بگیریم نمیدیم چند تا ذات، یعنی تو ذهن اون تصور نمیکنیم چند تا ذات، اما توی مرکب چند تا ذات همه همه تو ذهن اون تصور میکنیم.
خب
این یه فرقه،
یعنی تو مفرد مقاید چند تا ذات تو تصور نمی‌کنی.
مثلا قول شقایق، قول شقایق که مثلا زده بود ما دیگه نگاه نمی‌کنیم، یعنی تو ذهنمون نمیاد که خب حالا این یه جزء برد رو یه جزء ساخته.
نه قول شقایق مفرد مطلقه، شما مفرد مقید رو تو بحث بیاری.
قول شقایق رو در چیزی مثلا برای مرکب مثال می‌زنن از مفرد برداشت کرده، در حالی که میتونه جنس چند جزء داشته باشه. قول شقایق وقتی که مفرد رو مرکب مثال می‌زنه خود قول شقایق میشه مرکب در بگیره.
خب
اما من چیکار می‌کنم؟ من میگم اینو یک ذات در نظر می‌گیرم، ترجمه اینکه چند جزء داره.
بله.
خب این یه ترجمه توی مرکب ما میگیم که اجزا رو در نظر می‌گیرم، توی مفرد مقید میاد کل ترجمه می‌کنه جزءاش. خودش میاد در نظر می‌گیره که اون هیئت غیرش این کلا. بعد
کی بیچونده بود؟ دو سوگیشون شما میگه پیچونده بودی، حالا نصفشو شما هم تکمیلش کنیم چی میتونی بگه اضافه؟
اصلا یه
لحاظ
میتونم
کنیم
توی
مرکب لحاظ
به این قیلت فاصله از این اشیاء و تعداد، یه قیلت قیلت واحد لحاظ
از چند
تا چیز؟ خب توی مختل مقاییم نه، یه مختل لحاظ میشه که یه سری تنوابه داره، یعنی اصلی مختل داره اون یکی از که قیلت ترکیب مرکوم این تفاوت دارن. این اصطلاح هم اگه به این لحاظ توجه کنیم میتونیم تشخیص بدیم.
چون یه خیلی ساده گفت دیگه چی؟ تکمیل دیگه یه از
تشکیم رو میکردم اما شب هایی که دیگه تشکیم میکنه چیه برمیکرد؟ مثلا بخواهیم سر خطا هم مثال سوهیل و میون اینها.
خب
اگه مثلا ما بخواهیم یه خودمون دارد سوهیل رو تشکیم کنیم به امام جماعت، ولی خب سوهیل رو نه سوهیل همینجوری مثلا در اکران که یکی یا چه وقتی داره، یعنی اونا رو ای بشه لحاظ کنیم راه سوهیل میشه با این قیلی که ایز اطلاع پشتی سرشه هم امام جماعت که سوهیل پشتی سرشه، اگر اونی که بده تشمیل کنه قدش این باشه این میشه مفرد مقاید به مفرد مقاید، اما این وقت هست نه اونی که بده تشمیل کنه میخواد که بگه آقا این حیقت حاصله از سوهیل و ستاره ها مثل حیقت حاصله از امام جماعت سوهیل
خب الان به نظر شما این تشبیه مرکب مرکب یا مفرد مقید به مفرد مقید خودت باشی کار میگه؟ آره همیشه
این شعر رو من مثلا به ذهن هم میرسه اولی که رو مرکب
به مرکب
چرا؟ این دوباره اینجوری میکنه که نمیتونه باشه،
یعنی چرا؟ نه من میخوام ذوقت اینجا چجور داره به اون سمت میره. بله اینا هم به همین مثال زدم، چرا مفرد مقاید به مقاید مفرد مقاید نیست؟ اتفاقا که میگه احوج و تبتدیم احوج و شاین علت تعمل، یعنی دقیق و ظریفه. چرا ذهنت رفت سراغ اون تر؟ شما گفت ذهن من میره بیشتر زن تو مرکب هایی تو این شعر باشه
نگاه کردی من جزور تفکیه کردیم مثلا این توجه وجود بودیم وقتی که میگیم که سوال نبرد یعنی سوال نگاه کردی یه جزور بود
نونجون، اون مشترک تو هر دوتا شما نه. یه جوری میگید ببینید تو مفرد مقید ما به دوتاش نگاه میکنیم، میگیم الحاسد المبتن للحسد، این دوتا این دوتا رو نگاه کن، مگه میشه تو مفرد مقید دوتاش نگاه نکرد؟ خب
اینکه مثلا باید که انسو حیرم قرآن توضیح شده بعد میگه سرخوف و صدافن اگه میخواد مثلا چیز کنه اول امام
مثلا میگفت که انسو حیلا امامون سلا خلفهو
مثلا دیگه چه این دوباره میزد که مفرد مقاید مفرد مقاید الان با این ترکیبی که گفته سرخو خسران قامت بیهای امام ها نسبت امام خیلی قشنگ ترکیبی
اصلا تو عالم اثبات این طرف درستی، تو عالم اثبات یعنی فهم و وقتی ما نگاه میکنیم به این شعر میبینیم خب به قولشون اون خبر ما چه شکلی داره میاد، یعنی خودش قرینه صفوف و سلاطن که این داره این منظره رو کلن این حک به عنوان یک مجموعه نگاهگری، یک هیئت نگاهگری داره تشبیه میکنه، نه سهیل رو بخواد تشبیه کنه ولو به شورت یا شرطی. موقع دیگه نمیگه صفوف و سلاطن، اونجا باید بگه که ان سهیلن و نجوم و وراءه امامون خلفه جماعتون، یا همچین تعبیر اگه میورد همیشون محتمل الوجهین. ولی الان که این از جهت عالم اثبات، از جهت عالم ثبوت که خود اون شخص چی میخواد بگه تو خود متکلم که خودش داره میگه، اون به قصد تو اون جاهایی که محتمل الوجهین به قصد ارتباط داره. خب بذارید یه مطلب عرض کنم تو این زمینه. اولا مطلبی که فرمودن که تو تشبیه مرکب به مرکب اجزا به هم نمیتونه تشبیه بده، این حرف درستی نیست. جواهر جفتی داره؟ نه این نه چون این جرد نمیدونم اون جرد یا نه بفرمید سختش نکنی ها.
نه واقعا میگم
چه جایی؟
به لحاظ واقع یه حالت عرفی داره به نظر من، عرفیت همون تشبیه مقید، یعنی یه چیزی که مقید میشه رئیس مقید، یعنی عرفیتی که داره معمولا ما حرف میزنه این بده. ولی اون تشبیه مرکب به مرکب حاصل یک دقت عقلی، یک اعتبار منطقی میشه.
نه عرف کامل میزنه اینطور نیست، یعنی میخوای عقلیش کنی او رو از عرفیت خارجش کنی.
میگم که مرکب به مرکب هم انقدری که مقید عرفیت رو عرفیت نداره.
سر سفره بودیم حدود 10 سال پیش، یه سفره درازی پخت شده بود، بعد اینقدر بردیم خورده بودن، اینقدر سفره به هم ریخته شده بود و اینا، این پسرمه ما صدر سفره نشسته بود، یعنی سفره ها نازک دراز، این اول یه نفرم بیشتر جا نمیشه مثل سفره یه متری، اینی که اینجا میشه نیست، یه این منظره اینجوری برش پدید اومده بود، یه اینجوری نگاه گفت نگاه کن ما مغول حمله کرده. ببینید الان اینجا چه مفرد مقید به مفرد مقیدی، یه صحنه ای رو دیده تشبیه کرده به یک کشوری که توش مغول حمله کرده. دقت عملیه عرفی تر از این خیلی به هم ریخته بود سفره، اون همه خورده بودم حالا یه تو سفره های افطار من برونی چیزی دیشگه. خب حالا بگذاریم ببینید هر سفر من شدیم که اولا این که گفته این که ترکیب جواهر یه تقسیم خود مرکبان رو تقسیم کرده و تقسیم درستیه. صفحه 175 جواهر گفته که مرکبان دو قسمه، مرکبان ترکیب لا یصح افراد و اجزائهما، مرکبان ترکیبا یصح افراد و اجزائهما. خیلی مهمه. یعنی چی؟ ببینید ما چرا تو این کتاب، چون کتاب مبتدی بوده دو قسمو نیاوردیم، بنا نبود همین اقسام آورده بشه، ولی برداشتیم از این دو قسم مرکبان ترکیبا لا یصح افراد اجزائهما رو مثال براش آوردیم. یعنی یه مرکبایی داریم که شما تیکه تیکه نمیتونید تشبیه کنید، که دیروز هم مثال زدم دیگه، برای اینکه چون برای اینکه تو این قسم تشبیه مرکب و مرکب بهتر فهمیده میشه. گفتم شما سهیل رو به تشبیه کنم امام جمعه خالی ها شرفتی ندارن، اصلا شبیه نیست. اون ستاره ها رو تصور کن، به تشبیه کن به افرادی که پشت امام جمعه هستن، تا مادامی که سهیل جلوشون تصور نکنی معنا نداره این تشبیه. که ان سهیل و نجوم و راهو برای این مثال زده شده که نمیتونی افراد کنی، یعنی اجزا رو قیچی کنی، جز جز تشبیه کنی، ولی یه تشبیه مرکبی داریم که میتونی این کار رو کنی. مثالی که زده و که ان اجرام دونیمه لبامعا دوررون نسترن علا بساتن از رقیب. اجرام نجوم جرم نجوم از نصفانی را اجرام نجوم بلاخره ستاره ها و سیاره ستاره ها در حالی که می درخشن، شما ستاره هستن که برای ما نمی درخشن، ما با اونه کار نمی ستاره های درخشان، ستاره های درخشان تشبیه شده به مرواریدهایی که پخش شدن روی سفره آبی، درسته؟ مروارید هایی که پخش شده، پراکنده شده روی سفره آبی به ساعت فرش گرد. بعد خب معلومه. ببینید ما الان یک فضای چیز میکنیم، شاعر تو فضایی که آسمون رو تشبیه کرده به یک سفره آبی، اون ستاره هایی که توشن تشبیه کرده به مروارید، سفیدن دیگه میدرخشن، درسته؟ خب اینجا الان ما میتونیم اجرام و نجوم رو به دورت تشبیه کنیم بی نفسه. شما بگو ستاره ها مثل مروارید هست، اشکالی نداره که وجبه داره، سفیدن درخشان هست. میتونی در حقیقت از خدمت که آسمان رو تشبیه کنی به بذات عزیز، اون تو بعضی از قدر کند اجرام سمان یا کند نجوم از سمان و سما مختلفه، تو اینجا اجرام نجومه. بالاخره از اینجا به دست میاد که یه تشبیهی اینجا رو افتاده. آسمان رو جدا میتونی به بذات یه سفره آبی تشبیه کنی، چون آبیه دیگه. ولی جالب اینه که میگه اونجایی که مرکب دو تو ترکیبی که یسته و افراد اجزان و لیکن ازا افردت زال المقصود و من التشبیه. اینجا دیگه قصد متکلم مهمه، یعنی یه موقع متکلم میخواد دو تا تشبیه انجام بده، دو تا تشبیه جدا. آقا جون ستاره ها شبیه مرواریدن، نقطه سر خط تموم شد، حالا به چیزی ندارم. آسمان شبیه سفره آبیه، تموم شد، دو تا تشبیه دیگه. این فی نفسه میشه تو این شعر میشه. فی نفسه شما میتونید یه حرف بزنید، ستاره رو چی تشبیه کنید، در آسمون رو چی تشبیه کنید؟
مفرد
میشه، میشه آره که مفرد مفرد میشه دیگه. با همین رو میگیم، میگیم میشه جدا جدا اینا رو تو سهیل نمیشد، ولی شاعر اینجا صحنه رو داره به صحنه تشبیه میکنه. یعنی یک سفره آبی که مروارید رو پخش کردیم توش رو در نظر گرفتیم، هیئت رو مثلا جریان موقت حمله کرده، یعنی سفره آبی رو شما پهن کردیم، مروارید توش پخش کردیم، یه منظر آسمونه که نگاه کرده یاد این منظر افتاده، پس یه هیئت به هیئت تشبیه شده. اینم تشبیه مرکب به مرکب. پس دو نوع تشبیه مرکب به مرکب داریم، تشبیه مرکب به مرکبی که اجزاش رو فی نفسه میتونی به هم تشبیه کنی، تشبیه مرکب به مرکبی که اجزاشو نمیتونی قیچی کنی. قیچی کنی اصلا کلا تشبیه به هم میریزه، در هر دو مقصودیت به هم میریزه قیچی کنی، ولی تو یکی علاوه بر این که مقصود از بین میره، اصلا اصل تشبیه زیر سوال میره، شبه شبهی نیست مثل سوهای. تو یکی نه، اصل تشبیه میشه ولی مقصود از بین میره.
یه دقت هست اینجا.
چی؟ اینجا به خاطر همین که معمولا تو میخونیم ان شاء الله یکی از شخصه و مرسوخ و مقصود، تو اونجایی که طرف تشبیه بخواد دو تا تشبیه کنه به این شکل نمیاره، جدا جدا میاره، لفظش رو مرتب میاره، مشوش میاره، میگه که ان اجرام النجوم درران و السماء بساطون، اینجوری میاره. لحن گفتاریش مشخص میکنه که چی داره میخواد بگه و چه جوری میخواد تشبیه کنه. حالا یه چیزم تو فنگریم مناقشه در مثال هم بشه اصلا مثلا ما ضربه نمیزنه. این دو قسم تشبیه مرکب و مرکب واقعا وجود داره.
اینجوری
صورت
یه زمانی ما نسبت
داریم تشبیه میکنیم،
هیئت رو،
نه نسبت رو،
اصلا واقعا اینجوری میخوام بگم،
یه زمانی اجزا رو داریم تشبیه میکنیم، الان توی این سوهه
اصلا
قرار نیستش
که
سوهه
رو
نجوم
دورش به
چیزی
تشبیه بشن، نسبت سوهه رو نجوم
پشت سرش
داره تشبیه میشه به نسبت.
شما
داری هیئت
رو
تبدیل
به نسبت
میکنیم،
بله.
اگه اینو در نظر بگیریم شاید مثلا اینجا دیگه این حرف رو نداریم.
چرا؟
که اصلا احتمالی وجود نداره که در
مورد نسبت صحبت. چرا؟ نسبت چیزهای سفید نسبت ظرف و مظروف، نسبتی که تو ظرف و مظروف هست.
آخه این ظرف و مظروف
نه نداره، ببینید ما وارد فرض که حالا چون وقت نداریم فرض کنید اشکال چون وارد میشه مناقشه بشه. شما تو اصل ممثل الله اشکال
دارید. مظلوم اینه که اینجور صورت بندی بکنم شاید بهترتون جای مثلا بگیم که
نمیدونم حالا تو نسبت اینجوری ما همین کلمه نسبت بیان اینجوری خراب میشه. هیئت هیئت یعنی منظره، هیئت صحنه، حالا محسوس خیلی محسوس. یه نکته می‌خواستم عرض کنم، نکته دوم اینه تو مفرد مقید ببینید ما مثلا مفهوم این که ما هم فهم کنیم اینا نگاه کنید، ما مثلا مربع داریم مستطیل داریم کنار هم، خب شما بستگی داره اینو چجوری لحاظ کنید. یک موقع این میشه مقصود اصلی، این دوتا میشن بند و بیلش، میشن پیوند، میشن فرد، میشن قیم، درسته؟ اصطلاحا به اینو میگن قیم، میشه مقید. اینجا یه طرف مثلا باشه، اینجا شما میخوایی اینو تشبیه کنیم، یک ذاتی به یک ذاتی تشبیه بشه، منتها ذات شما مشروط به یه شرطیه. اگه این شکلی باشه میشه مفرد مقید. اما تو مفرد مرکب اولا اجزا، ببینید پس تو مفرد مقید اجزا نداریم، به اصطلاح منطقی فلسفی اجزا نداریم، یک قید از تو یک مقید. اصطلاحا میدونید که به قید جز نمیگن دیگه، جز فرقش با قید چیه؟ از جز و داخل و قید و خارج، فرق قید و جز اینه. جز و حیوان ناطق دو جز انسان هست، ولی حیوان ناطق مثلا زاهک، زاهک میشه قید، دیگه جز نیست، حالا جز ماهیت زاهک نیست، حالا یه فرقوی تریفتری هم داره کنه. این الان میشه مقید، این میشه مقید، اینا میشن قید، جز ایما نده. پس سامه هم بیده بگیم اجزا اشکال نداره، ولی بهتره بگیم امور
توجه
اگه جز باشن ولی یه موقع شما همین ستا رو میایید یه خط دور ستاش میکشید، اینجا اجزا درست میشه، یعنی اصلا مرکب درست میشه، میشه مرکب زو اجزا. یعنی اینجا امور، اون اتیت امور، اشیا اومدن هر کدوم شدن جز یک مرکب. پس هر کدوم از جهت اعتبار ذهنی دخالت خودشو داره تو اون ترکیب. یعنی انسان نباشه، حیوان نباشه، انسان درست نمیشه. حیوان باشه، ناطق نباشه، انسان درست نمیشه. اصلا باید با هم باشن. مثلا میگن علم و عمل دو جزء تقواست. مثلا تقوای واقعی. که هر کدوم نباشه اصلا تقوا مفهومش محقق نمیشه. و اینجا اونو چه میگه؟ اینجا تازه که اینا شدن اجزا مرکب رو تشکیل نمی کنه. چون مرکب یعنی اجزا اون مجتمعه هست. اگه مثلا مرکب رو تعریف کنیم چه اجزا اون مجتمعه هست، چند تا جز که کنار هم جمع شدن که یه مرکب رو تشکیل دادن. اینجا میره یه فلش میزنیم، یک هیئتی رو قرار شد که تو اصطلاح ما دیگه یک هیئت از اون مرکب انتزاع میکنی، میکشی بیرون. پس دو تا فرق مفهومی داره، یکی اینکه اولا امور تو مفرد مقید اجزا نیستن، یکی قید و غیر تو مرکب اجزا هست. فرق دوم اینه که اونجا یک ذاتیه، همون مقید ما مشبهه، حالا یه طرف شدیم مقید ما طرف تشبیه، تو تشبیه مرکب، تو تشبیه مرکب طرف تشبیه ما هیئت منتظر اون عدت امور مجتمع است. میشه تو ناحیه مفهوم فرامشون بازه هم هست، تو ناحیه مصداق دو جوره باز. پس فرق این تو ناحیه مفهومه، تو ناحیه مصداق دو جوره. یه مصداقایی هستن که هیچ، یعنی کاملا واضح و روشنه فرقشون و تداخل ندارن. الان مثالی که بزنیم تداخل ندارن شبیه هم باشه، مثل همین مثالی که سفره زدم، سفره‌ای که همه چیزش به هم ریخته تشبیه شده به کشوری که مغول توش حمله کرده. خب این دیگه این مفرد مقید نیست هستن که. اصلا یه چیز واضح تر چه مثال بزنم، میری شما رفتی گشتی یه منظره های دیدی خوشت اومده، اومدی یه خونه ای رو، خونه ویلایی دیدی شبیه اون منظره ها تو این خونه ویلایی میده، میگه این چقدر اینجا شبیه اونجاست. یعنی اینجا نه اینکه مکان بسیط ها، یعنی اون درخت و جایگاه و هنر همه رو در نظر میگیری داری تشبیه میکنی. آره اگر ذات به ذات بخواد تشبیه کنه اون میشه مفرد مفرد. آره ولی منظور این که یک هیئتی رو در حقیقت خیلی واضحه،
ولی اجزاش مد نظر صحبه همین
تو شواهد هم همینطور، یه طرفش ها برای همه اشکال کردیم، گفتیم قول قوی یه عده تشبیه مفرد به مرکب رو زیرابش رو زدن، قول قوی هم هست. یعنی تو گل شقایق هم نگاه بسیط نمی کنه به شقایق، نگاه پخش میکنه، یعنی اون اجزا و این در حقیقت فضاها رو فضا سازی میکنه. حالا بذار درس کنم این تو یه جا این طرفش، حالا میخوام یه مثال اون برش بزنم. همین مثال نگاه کنید، الحاصل مبتن لحسده، همین که اول جلسه کنم. خب الحاصل مبتن لحسده کجاش میتونه هیئت باشه؟ حضرت دارن حاصل رو دارن تشبیه میکنن دیگه، تو یه به یه شرط این جور ده خیلی واضحه فرقش، یعنی پیچیده نیست. اونجایی که میگم احواج شینل تمول اینجا رو نمیگه، کاملا یه مثال میتونیم بزنیم، تابلو باشه که هیئت داره و هیئت تشبیه میشه، یه طرفش تابلو باشه که داریم مفرد مقیدمون تشبیه میکنیم. یه جاهای دیگه هست اونجا پیچیده میشه، مبتمر به وجهنگه. تو نامی مثال کن مفهومش که ما مشکل نداریم که مثل همین کنن سهیلن و صفوف و نجوم و براها که اینجا واقعا فرض کنید حتی اینجوری شعر بود که ان سهیلن و نجوم و براها امام و جماعت خلفه و جماعت هم حالا بزنه این چیزی. خب اینجا بعد جالبه، حالا مثلا این اعرابش هم یه ذره شاید یه تأثیر نجومو بخونی نجومه بخونی اینا یه ذره تأثیر بذاره، فعلا با اعراب گیری نمیخوایم رو اعرابه. اینجا واقعا هر دو محتمل بچه‌اینه، چون طرف ممکنه به قصد قبولشون به قصد ارتباط داره، طرف ممکنه واقعا نیت و دیده سهیل رو داره نگاه میکنه، بعد میخواد اصلا شعر میخواد در مورد سهیل بگه، فضا رو ترسیم کنید متکنه با شعر میخواد در مورد سهیل بگه. یه خیلی دوست دارم این ستاره رو به چیزی تشبیه کنم، یه ذره نگاه میکنم یه پشتش رو نگاه، مثلا چند نفر وایستادن شبیه صف جماعت شده، بعد میگه سهیل مثل امام جماعت میمونه، سهیل مثل امام جماعت میمونه، تشبیه مفرد به مفرده. تا میگه باید قید اینجا مهمه تو تشبیه، با این قید سهیلی که اینجوری پشتش این ستاره رو در نظر بگیری شبیه امام جماعته، این میشه مفرد مقید مفرد مقید. ولی اگر یه موقع نه اصلا کاری با سهیل نداره، چششو انداخته تو آسمون یه صحنه دیده، تو صحنه امام نماز جماعته، خب اسم اون ستاره رو میدونه به عنوان سهیل، اسم ستاره های پشت سهیل رو نمیدونه، اگه میدونه سونه رو هم میگفت، اسم سهیل هم نمیدونه سونه هم نمیگفت، میگفت که انهازه نجوم که صفوف سلاته. پس اون سهیل موضوعیت نداره اینجا به ما انهازه. خب اینو از کجا ما میتونیم بفهمیم؟ یه جایی میتونیم بفهمیم مثل همیشه که آقای جعفری گفت، خوبم گفت، همون صفوف و سلاطن خبر قرینه خوبیه، تشبیه هیئت به هیئته. ولی یه جا اگه عبارت اینجوری بود میشد محتمل بچه‌ن، از کجا بفهمیم قرائن نبود مجمل میشه؟
جایی حالیه
نه عرض کردم، حالیه بودن یه ذره میبره ذهن رو به سمت مقید، ولی باز به قصد ارتباط داره. یعنی ظاهرا قیدها، چون میگه سهیل در حالی که نجوم براه، ولی خب شما گاهی جمله حالیه رو میاری میخوای مرکب درست کنی هیئت ازش انتظار کنی، یعنی صریح در مفرد مقید بودن نمیشه. ولی اگه اینجوری بگیم، اگر بخوای مفرد مقید بگیری بهتر جمله رو حالیه بگیری، لذا تو این مثالی که ایشون زده شاید بهتر باشه، یعنی تو این مثال شعر شاید بهتر باشه و نجومه بخونیم، منصوب بخونیم که موضوعیت ندیم از جهت تابه و مطبوعی نکنیم، که ان سهیلن و نجومه رو هم براه اون و اول قامی که چاره نسبت حال بشه. این خلاصه بر حالا دستوری اینا رو میگه نمیگه، من اینجوری من فهمیدم خودم، حالا بیان خودم، اگه مسابقه با هر کای دستوری که نیست پس اگه نیست که خاله سر خودمون چیکار کنیم؟ مرکب
چیز جز نیست،
هم هست هم نیست، میخوام بگم نتیجه چی، هم هست هم نیست، هر دو طرف مرکب هم چیزی جز ورای اجزایش هم نیست.
میخوام اینو بگم، خب مثلا یک زمانایی میشه مرکبی که مثلا ما داریم اجزایش مثلا انقدر کمه، حالا به هر دلیلی حالا کم باشه، شما توی اون طرف تشبیه وضوح داره که چه جزئی داره به چه جزئی نشین میشه. ولی یه زمانی هستش که نه، شما مثلا با یک مرکبی روبروی که اجزای متعددی داره، بعد طرف تشبیه تونم یه مرکبی که اجزای متعددی داره،
مثلا همین سفره‌ای که مثال زدیم،
مثلا سفره‌ای مثلا
نمیتونی دونه دونه بیای به چی تشبیه کنی،
این تشبیه مفرد به مفرده، هیچ فرق نمی کنه. یعنی اجزا این مرکب به اجزا اون یکی دارن تشبیه میشن. اینجا اصلا هیچ هیئت و نسبتی
در اگر نگاه واحد بسیط به این نگاه کنی بعد تشبیه مفرد مفرد بس دیگه به نگاه
داره.
چرا؟
این صحنه که شما میگی
ببین اصلا یه چیز راحت کنم جمله رو اینجوری میگی حالا فارسی شو بگم این صحنه شبیه اون صحنه است. تشبیه چیه؟
اینم مفرد
قبول دارم. خب مشکل نیست. ببین یه صحنه به حمله اولی داریم که میگیم این صحنه شبیه اون صحنه است. یه صحنه و منظره و شکل به حمله شایع داریم، یعنی تعدد رو داری القا میکنی به مخاطبت. اونجا میگیم هیئت به هیئت، نه که بگی هذه الهیئه شبیه تون به تلك الهیئه. میشه مفرد به مفرد.
ما خود یه زمان ما ذات داریم، چه اینکه ذات ما یکی باشه اما یکی رو به یکی تشبیه، چه این ذات ما ذو اجزا باشه، اجزا مختلفش به اجزا مختلف مختلف باشه. من میخوام اینا همش بگم همش اینا. حالا شما
می‌خواید اجزا رو به این حساب کنید، به این حساب شما فرق بینی کنه سهیلا با بین مثلا زید و کلاسد میدونی یا نمیدونی؟
فرق میدونم.
اما هم فرق
هست. فرقش اینه که اون
تشبیه نسبت اسم نوازم مثلا جنین مولوی رو معنی یب نداره. ما البته تو چیز اصطلاحی که چیز نداریم، بالاخره اون ذوقت میکشه که یه مقوله تشبیه این شکلی هست، یه مقوله های از تشبیه این شکلی هست. همین بس برام. آقا صفحه 173 جواهر و صفحه 176 جواهر، دو سه دقیقه وقت داریم دقیقه بفرمایید. اینا رو از خارج عرض میکنم، همون بهتر تو کتاب هم نیوردیم، راحت. اینا بحث علمی پیچیده داره، یه حالت تذکر میمونه، منتها بحث براش باز کرد تو جواهر. ببینید ما عرض کردیم تشبیه به اعتبار دو طرفش انقساماتی داره، یکیش بود خلاصه اون که تو کتاب آوردیم مهمترینش بود، تشبیه به تمثیل یا غیر تمثیل. اینجوری بود؟ نه اون تو بحث هیئت بود، اسمش تمثیل بود دیگه، تشبیه تمثیل و غیر تمثیل. این یه تقسیم بود. یه تقسیم دیگه هم داریم که اول که تو جوار آورده به حسی و عقلی تشبیه میشه. ببینید دو طرف تشبیه ما یا حسی هم یا دو طرفشون عقلیه یا دو طرفشون مختلفه. منظور از حسی اینجا اعمه از شش تا، نه حسش شما رو میگم شش تا چیه، پنج تاش که همون حواس خودمونه، شنیدنی و دیدنی و لامسه و اون پنج تا حواس خمسه ظاهره که معروفه. یه دونه دیگه به این حسی اضافه شده اصطلاحا، اون خیالیه. خیالی هم رفته تو شکم حسی. شما میتونید اصطلاحه، حتی اصطلاح نباید اصطلاح تخریب کنید، شما خود بخوای اصطلاح جلب کنید میتونید سه قسمش کنید. فرق خیالی و عقلی چیه؟ فرق خیالی و عقلی اینه که تو خیالی، عرض به خدمتتون که تو خیالی خود اجزا وجود دارن ولی اجزا وجود خارجی ملموس دارن، ولی اون هیئت ترکیبی وجود نداره. بهتری مثالش همین که انده محمر رشقیقه. ببینید اعلام و یاقوت نشرن علی رماه من زبرجد، اعلام تو خارج داریم، یاقوت داریم، رماه داریم، زبرجد هم داریم، ولی پرچمهای از یاقوت که سوار نیزه های از زبرجد شده این هم چیزی نداریم. مثل اسب دو سر دیگه، این بهش میگن خیالی. دو سر داریم، اسب هم داریم، اسب دو سر نداریم. یعنی اون قوه متخیله که سابقا گفتم میاد داره اینجوری به هم میکنه. اینو بردم تو شکم حسی. اما اگه چیزی که کلا وجود خارجی نه خودش داشته باشه نه اجزاش، اینو بهش میگن اصطلاحا وهمی داخل عقلی کردن. اینا رو سریع میگم چون صفحه 173 به 174 جواهر باید خودتون بخونید، حداقل شده برای امتحان باید بخونید. انیاب الاغوار، نیش غول، نه غولش وجود داره، نه نیش غولش وجود داره، نه هیچ چیز، اصلا هیچ چی تمش کچ کنه رو حواس. یعنی هم نیش غول ببین غول چون خودش خیالیه پس نیشش هم خیالیه، نیش جدا داریم ولی ناوغول فرض کنید نیش خاصیه، یعنی مثلا یه شکل خاص نیشه غول که انقدر نمیشه که مثلا یه متره. نه میخوام اینو بگم اصطلاحا به این خیالی نمیگن، وهمی میگن، وهمی داخل عقلیه. مثالهاشو تو جواهر زده مراجعه بفرمایید. هیچ نکته‌ای فقط این میدونه به چه دردی میخوره. به این درد میخوره که شما مثلا روایت رو دیدید، آیه رو دیدید، مثلا یه شعر رو دیدید، سنخ شناسی نوع مشابه مشابه اون بکنید. آقا داره محسوس به محسوسه چیز ثمره علمی خیلی زیادی نداره، ولی یه جا لطافت‌های جایی داره. حالا اونو یه وقت مثلا ها مثلا یه جاهایی شما تشبیه رو ببینید معکوس انجام میدید. مثلا جیغ بنفش چنیدید دیگه، این چه مثالیه که ملموسه. میگه که الفاظش مثل عسله. الفاظ مشبه ما چیه؟ صوتیه، حسیه ولی صوتیه. عسل چیه؟ حسیه ولی چشیدنیه. شما وقتی میای یه چیز صوتی رو به شنیدنی تفسیر میکنی، این چیزه، این یه چیز خاصی میشه. شما معمولا باید صوتی رو به صوتی تشبیه کنی. سنخ ها رو که به هم تشبیه میکنی چیز ساده، ولی وقتی از اون سنخ ها تشبیه معقول به محسوس، محسوس به معقول، اینا فایده داره. اصلا بیفایده نیست، متا چیز نیست، خیلی پیچی نیست. من دیگه فرصت ندارم، اون بخش دومش بعدا میگم. فردا انشالله هر دو بخش چیز رو بخونید، هم بچه شبه همون بعدشون انشالله برسید. السلام علیکم.